شبتون بخیر دوستان عزیز. با رسیدن به ساعت 19 طبق معمول تو این فرصت شما شنونده مجله تحلیل خبری بدون خط‌خوردگی هستید.
می‌خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، وقت شما بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی امشب از شبکه رادیویی گفتگو. من حمید عبیری به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهم بود در حدود 60 دقیقه پیش رو با بدون خط خوردگی امشب. شبتون بخیر باشه. 3010-35 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون هست. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته اگر دارید میتونید از طریق این سامانه با ما در میون بذارید و مطرح بکنید. ضمن اینکه سوژه های مد نظر خودتون رو هم میتونید با ما در میون بذارید و به اشتراک بذارید. بریم سراغ پرونده ویژه هفته در خصوص واکنش ها به موشک هایپرسونیک ایران. بخوایم در خصوصش صحبت بکنیم با جناب آقای مشتاق زنوری، رئیس کمیته دفاع و امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای زنوری سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. من اول مسئولیت رو اصلاح کنم. من رئیس کمیته امنیت اقتصادی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستم و همچنین رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی. بله
درود بر شما،
در خدمتتون هستم. سلامت باشید.
زنده باشید. آقای زنوری میفرمایید که این موشک هایپرسونیک چه ویژگی هایی داره که باعث شده این همه واکنش های مختلف در خصوص آزمایشش مطرح بشه؟
بله، من سلام و شب بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و از جناب عالی و همکاران عزیزتون تشکر میکنم. باید عرض کنم که امروز دنیا از فاز عملیات‌های زمینی، دریایی و حتی اقدامات هجومی با هواپیما و عملیات‌های همراه با سرنشین در حقیقت عبور کرده و به سمت سلاح‌های دورزن بدون سرنشین پیش رفته. در این خصوص بحث تجهیزات و توانمندی موشکی برای هر کشوری امروز در بعد دفاعی از هر عرصه دیگری اهمیت بیشتری پیدا کرده. خب شما حساب بفرمایید، وقتی داعش به مجلس حمله کرد ما تونستیم با 6 تا موشک در خدمت شما شود. عمق خاک سوریه مهمترین مقر داعش رو هدف قرار بدیم. نه شهید دادیم، نه جانباز دادیم، نه مجروحی دادیم، نه ستون کشی شده، بلکه با فشار دادن یک دکمه مقر اصلی داعش در سوریه منهدم میشه و ما انتقام میگیم. امروز سرمایه گذاری روی بحث توان هوایی و موشکی عنوان یکی از مهمترین برنامه‌های راهبردی دفاعی در همه کشورهای دنیا حساب میشه.
بله.
جمهوری اسلامی به حمدالله در این ابعاد پیشرفت‌های زیادی داشته. باید عرض کنم که موشک‌ها دو جور هستند. موشک‌های کروز. موشک‌های کروز یک فوایدی دارن و یک برتری‌هایی دارن و اون این است که در ارتفاع پست حرکت می‌کنن.
بله.
چون در ارتفاع پست حرکت میکنه کمتر از حیث راداری و سامانه های ضد موشک قابل کشفن، ولی خب معایب زیادی دارن. یکی بحث بردشونه که کوتاهه، یکی بحث حرکت و سرعتشونه، چون در جو زمین حرکت میکنن.
بله.
قابل رصد هستن با چشم غیر مسلح.
بله.
و با سامانه های پدافندی کوتاه برد یا میان برد.
بله.
قابل هدفگیری هستن.
بله.
موشک های قار پیما و بالستیک این ویژگی رو ندارن، در به هر حال به صورت عمودی از جو زمین خارج میشن، در فضا بدون اصطکاک جو اونجا در خلا با پیشران‌های قوی حرکت میکنن.
بله.
دوباره به صورت عمودی روی نقطه هدف پایین میان.
بله.
خب اینها رو دیگه با سامانه های دفاع ضد موشک نمیتونن هدف قرار بدن. اینها رو در دو جا میتونن بزنن.
بله.
یکی موقع شلیک. خب موقع شلیک سه تا شرط داره. زمان شلیک موشک رو بدونن.
بله.
دو، مکان شلیک رو بدونن.
بله.
سه، اون نقطه‌ای که موشک شلیک میشه با شی مهاجم اونا باید فاصلهش به شکلی باشه که تا زمانی که موشک شما از جو زمین خارج نشده و به فضا نرسیده بتونه بیاد منهدمش کنه. موشک‌های بالستیک حدود به یک دقیقه زمان لازم دارن تا از جو زمین به فضا برسن. پس این که موقع شلیک بتونن اونا رو بزنن ممکن نیست. در فضا هم تا حالا چنین چیزی نبوده.
بله.
موقع فرود ممکنه اینا رو بزنن. خب اونو باید فکری کرد که ویژگی این موشک ما که اخیراً تست شد، سپاهین رو تست کرد، سوپرسونیک. بله. ویژگی اصلیش اینه که رادار گریزه، یعنی در زمان فرود روی هدف
قابل ردیابی نیست.
بله، قابل ردیابی از این جهت هست که از اجناس رادارگریز تهیه شده.
بله.
که مثلا در دفاع ضد موشک گنبد آهنین یا سایر سیستم ها، مثلا سیستم پاتریوت.
بله.
امواج به سمتی موشک میاد ولی رفلکس و بازتاب نداره که قابل هدفگیری و رصد هدفگیری باشه.
بله.
روی این جد مهمترین قابلیتش اینه. دومین قابلیتش سوخت جامد هست.
بله.
سوخت جامد هم دوام بیشتری داره برای این که مسافت زیادی رو طی کنه و هم این که عملیاتی سازیش برای شلیک و سرعت میده. سوخت زدن موشک اگر سوخت مایع باشه زمان بیشتری میخواد، آماده سازی زمان بیشتری میخواد.
بله.
سرعت کمیه، برد کمتری هست، ولی الان این سوپرسونیک این مسائل رو حل کرده و جالبه کمتر موشک بالستیکی هست که در فضا قابل هدایت باشه.
بله.
یعنی برنامه اولیه رو بهش میدن سر هدف قفل میکنه، ولی سوپرسونیکی که تست شده در فضا هم قابل هدایت مجدد و هست. اصلاح مسیر هست.
چقدر عالی. الان چند تا کشور این تکنولوژی رو دارن؟
سه تا کشور در حقیقت این رو داشتن که جمهوری اسلامی چهارمیش هست.
بله.
لذا این واقعا یه معجزه است در بحث صنعت فضایی کشور و بسیارم بازتاب گسترده‌ای داشته، به ویژه استراتژیست های بزرگ دنیا و ژنرال های کهنه‌کار بحث هوافضا.
بله.
واقعا از این اتفاقی که افتاده متحیر هستند.
بله.
اینکه جمهوری اسلامی بتواند با همه تحریم ها یک چنین اقدامی رو رقم بزند و چنین تحولی در عرصه هوافضا از خودش به نمایش بگذاره. بعد
و اینکه ما با توجه به که الان به این سطح از پیشرفت در حوزه دفاعی و صنعتی رسیدیم، فکر میکنید که تا رسیدن به قله نهایی فناوری موشکی بالستیک چقدر زمان لازم داشته باشیم و چقدر فاصله داریم؟
ببینید، ما الان لبه این تکنولوژی هستیم، یعنی الحمدلله کم و کسری نداریم.
بله.
بقیهش دیگه برد هاست، چون ما موشک دو تا سه چهار تا بحث مهم داره.
بله.
یک این که سوختش رو شما بتونید تأمین کنین و سوختش سوخت جامد اگر باشه فعلا بهترین نوع سوخته برای موشک ها.
بله.
دوم این که اون رو بتونی رادارگریز کنی که نتونن هدف قرارش بدن و بتونه هدف رو مورد هجوم قرار بده.
بله.
خب ما در این بودم این موفقیت جدیدی بود که کسب کردیم.
بله.
و در حقیقت مرز رو بردیم جلو. نکته سوم نقطه زن کردن هست، چون شما مستحضرید که هرچی برد موشک بیشتر بشه خطای اون علالقاعده بیشتره.
بله.
ولی به حمدالله موشک های ما نقطه زن شدن، یعنی مثلا 200 متر و 300 متر و اینها یک خطای قابل قبوله برای موشک های بالستیک و دور برد، ولی ما امروز این خطا رو به 5 متر و 7 متر رسوندیم و با توجه این که موشک با ترکش هدف رو نابود نمی کنه، در حقیقت با ایجاد موج هدف رو منحنی می کنه. این خطا برای موشک 100% پذیرفته است و این یعنی بلوغ هدفگیری و دقت موشک شما. پس ما الحمدلله هم در بحث دقت، هم در بحث سرعت، هم در بحث رادار گریز کردن و هم در بحث سوخت.
بله.
هم در بحث موتوری که این رو میتواند حرکت بده تکنولوژیشو 100% کردیم. فقط میمونه در بحث افزایش برد. در بحث افزایش برد ما هیچ محدودیتی نداریم، یعنی اگر دانشمندان هوافضای ما امروز اراده کنند که برد موشک هامون رو از 2000 تا به 5000 کیلومتر ارتفاع بدن.
بله.
ما امروز هیچ مشکلی نداریم. فعلا سیاست خود نظام هست.
بله.
که ما در سطح 2000 کیلومتر برد موشک هامون رو تنظیم کردیم. یعنی حرفمون اینه که اگر در منطقه تهدید بشیم یا قدرت های فرامنطقه‌ای با پایگاه هایی که در منطقه دارن بخوان ما رو تهدید کنن، ما توان مقابله داشته باشیم. خب پایگاه‌هایی که آمریکا در منطقه داره نزدیکترینش به ما بحرینه.
بله.
که مثلا می‌بینید یک پنجم یک چهارم خاک بحرین و سواحل پایگاه ناوگان پنجم دریایی آمریکاست. این نزدیکترینش به ما، دورترینش هم در جزیره دیگو گارسیای اقیانوس هند هست. خب ما تمامی پایگاهی که آمریکا در منطقه 34-5 تا پایگاه داره اینا کاملا زیر برد موشکای ما هستن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
بنابراین یک سطحی از بازدارندگی فرزندان این ملت به حمدالله در این عرصه ایجاد کردن.
بله.
که دشمنی که مرتب رؤسای جمهورش آرزو رو به گور میبرن که میگن همه گزینه‌ها روی میزه و تهدید گزینه نظامی رو دارن، امروز اگر این رو پیاده سازی نمی کنن، چون به حمدالله یک سطحی از بازدارندگی فرزندان ملت ایجاد کردن که هزینه رو به ضرر دشمن بالا بردن و فرمول هزینه و سود رو به ضرر او تغییر داده.
خیلی ممنونم از شما.
انشالله موفق
باشید. زنده باشید. خیلی متشکرم. شب عالی بخیر. زنده باشید. خدا نگهدارتون. در پرونده هفته واکنش ها و بازتاب ها از موشک هایپرسونیک ایران رو بررسی کردم. در گفتگو با جناب آقای مشتبه زنوری، رئیس کمیته دفاع و امنیت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام.
جامعه بدون خط‌خوردگی.
شبتون بخیر باشه. 19:15 دقیقه است. بدون خط خوردگی رو میشنوید. در خصوص تدابیر عالی رهبر معظم انقلاب برای حوادث سیستان و بلوچستان قرار هست گفتگو بکنم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای ترقی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بنده هم خدمت شما جناب عبیری و شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم.
زنده باشید، متشکرم. سفر مهم حجت الاسلام و المسلمین علی اکبری، نماینده ویژه مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان، برای بررسی حوادث اخیر این استان حاوی چه نکات مهمی است؟ ترقی.
بله، همونطور که میدونید به هر حال استان سیستان و بلوچستان یکی از استانهای مورد علاقه و پرخاطره برای مقام معظم رهبری بوده، قبل از انقلاب که در اون استان تبعید بودن.
بله.
و بعد از انقلاب که از جانب حضرت امام برای بررسی نیازها و مشکلات اون استان مأموریت پیدا کردن که در اونجا حضور داشته باشن، بنابراین یک عرق ویژه و خاصی در مقام معظم رهبری نسبت به مردم اونجا وجود داره که دغدغه و نگرانی در واقع ایشون رو در این حوادث اخیر برانگیخت و موجب شد که علاوه بر این که در سخنانشون نسبت به مردم اونجا عرض ارادت ویژه‌ای کردن و تأکید کردن که دشمن این مردم بلوچ رو نمیشناسه و محاسباتش در مورد اونجا در واقع اشتباه هست و مردم اونجا مردم وطن دوست و علاقمند به کشور و ملتشون هستن، از جانب خودشون آقای حاج علی اکبری رو مأمور کردن که از نزدیک به مسائل اونجا رسیدگی و در واقع نکاتی که نیاز هست از نزدیک مورد بررسی قرار بگیره رو ایشون انجام بدن. خب طبیعتاً دستور ویژه برای روشن شدن همه ابعاد ماجرا با توجه به اینکه یک سری اقداماتی در استان صورت گرفته، هم از عدد و نصف هایی که در خصوص این حوادث رخ داده و انجام شده و بعضی تغییراتی که در اونجا انجام شده، دستگیری هایی که صورت گرفته و برخورد قضایی که صورت گرفته، در مجموع برای اینکه بررسی کاملی مستند بر اساس مستندات توسط مراکز فنی و اینها صورت بگیره به گونه ای که تضییع حقی از مردم نشه و همه اطراف ماجرا مورد دقت و بررسی قرار بگیره، خب جناب علی اکبری مأمور شدن که این سفر رو اونجا داشته باشن. تأکید در واقع مقام معظم رهبری بر این بوده که کلیه تصمیمات اجرایی و قضایی بر اساس اون چه که در واقعیت اتفاق افتاده باید صورت بگیره و هیچ ملاحظه‌ای هم نسبت به کسی و فردی در واقع صورت نگیره. جمع‌بندی بررسی ها و اتخاذ تصمیمات هم در واقع طبیعتاً باید توسط شورای عالی امنیت ملی بر پایه یک نگاه جامع نسبت به اونجا صورت بگیره. بنابراین طبیعی است که باید نتیجه گزارشات تهیه شده از صحبتایی که با مردم میشه، صحبتایی که با نخبگان استان صورت میگیره، صحبتایی که با مسئولین و قشرهای مختلف اونجا صورت میگیره، باید جمع‌بندیش در واقع خدمت مقام معظم رهبری داده بشه تا در واقع به شورای عالی امنیت ملی ارجاع بشه و اونجا تصمیم نهایی گرفته بشه. در کنار اینها نظر معظم الله این بوده که از آسیب دیدگان در واقع دلجویی بشه و از حوادث پیش آمده اعلام نارضایتی بشه از طرف مقام معظم رهبری.
بله.
و همچنین کسانی که واقعا بیگناه در این ماجراها کشته شدن به عنوان شهید اعلام بشن و خصوصا اونهایی که باز بیگناه مجروح شدن، آسیب دیدن، به عنوان جانباز تلقی بشن. و اینها خب نکات به نظر میرسه که مهم است که در این بررسی باید مورد توجه قرار میگیره. خوشبختانه در دیدارها و بررسی های حضوری و نزدیکی که آقای علی اکبری انجام دادن یک سری نکات جدید هم به نظرشون رسیده که اینها باید در واقع مورد بررسی قرار بگیره. من جمله این که بخشی از بررسی ها و تصمیم گیری ها و تدابیر به صورت تدابیر تکمیلی باید در داخل استان و از طریق شخصیت های بومی و گروه های مختلف ساکن در واقع باید به سرانجام برسه. نکته دیگه در این راهنما حتما باید نخبگان، علمای شیعه و سنی و سران طوائف، مسئولین محلی با در نظر گرفتن شرایط بومی و استان باید نظراتشون حتما اخذ بشه، جمع‌بندی بشه که یک نگاه جامع در واقع صورت بگیره. و در نهایت نکته‌ای که مورد تاکید آقای علی اکبری بود از جانب مقام معظم رهبری این بوده که امنیت در واقع به عنوان خط قرمز نظام مورد توجه هست و مماشاتی به هیچ وجه در رابطه با مجرمین و افرادی که برهم زننده امنیت استان هستن هم از شیعه و سنی به هیچ وجه صورت نخواهد گرفت. و طبیعتاً اونهایی که با در اثر هیجانات، در اثر برها فریب خوردن اینجور چیزها دستگیر شدن، اینها مثل همونطور که در بقیه نقاط کشور هم برخورد شده، اینها باید آزاد بشن. البته اونهایی که اقدامات حاد امنیتی نداشتن و در واقع واکنش هاشون بیشتر جنبه هیجانی داشته. نکته دیگر هم که باز به نظر ایشون رسیده که الان باید در تکمیل این مسئله در گزارششون حتما بهش توجه خواهند کرد این هست که افرادی عامل تحریک مردم بودن.
بله.
و اینها در واقع حسابشون جداست، باید خطایی که در تحریک افکار عمومی مرتکب شدن رو اصلاح بکنن، عذرخواهی بکنن و نمیشه از این مسئله کوتاهی کرد و طبیعتاً باید در واقع نسبت به محرکین یک اقدام ویژه جدی صورت بگیره. در نهایت از نزدیک خوشبختانه ایشون موفق شدن که مطالبات مردم رو بشنون، درد دل‌های مردم رو بشنون، از نظرات گروه های مختلف رو در واقع اخذ بکنن و درباره این حوادث بتونن یک جمع‌بندی و گزارش جامعی رو خدمت مقام معظم رهبری ارائه بدن. که این حرکت و این اقدام به نظر نشون دهنده این هست که حقیقتاً مدیریت بحران‌ها توسط مقام معظم رهبری از یک خردمندی و از یک جامعه نگری و از یک عدالتی برخوردار هست که خوشبختانه مردم سیستان و بلوچستان مشمول این توجه و عنایت مقام معظم رهبری قرار گرفت.
درود بر شما. خیلی متشکرم جناب آقای ترقی عزیز. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. متشکرم. در خصوص تدابیر عالی رهبر معظم انقلاب برای حوادث سیستان و بلوچستان گفتگو کردم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، کارشناس محترم مسائل سیاسی.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
بریم به بخش رصد و در خصوص اعمال فشار معاندان برای همراه کردن برخی از چهره‌های معروف با ناآرامی‌ها می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد قادری، کارشناس ارشد حوزه رسانه. آقای قادری سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
سلام،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
این دیگه یه ابزار همیشگیه برای رسانه‌ها دیگه، برن برای ماندین در واقع، که برن سراغ چهره‌هایی که تاثیرگذارن و یه تعدادی طرفدار و علاقمند دارن، اونها رو همراه بکنن با نگاه خودشون و اعتقادات خودشون و به تبعش طرفداران و حالا دنبال کننده های این چهره های معروف هم همینطور. از زبان شما بشنویم در خصوصش.
خواهش میکنم. به درستی اشاره کردید. ببینید یک تکنیکی رو ما داریم در علم ارتباطات تحت عنوان مارپیچ سکوت.
بله.
در واقع این مارپیچ سکوت اون هدفی رو که دنبال میکنه این هست که طوری فضای ذهنی افراد رو سعی میکنه مهندسی بکنه و شناخت اونها رو نسبت به محیط پیرامون خودشون و تحولات و اتفاقاتی که در پیرامون خودشون داره میفته طوری مدیریت و مهندسی میکنه که اون طرف در یک خلایی قرار میگیره و تصور میکنه که اگر همراهی نکنه با آنچه که داره بهش پیشنهاد میشه عملا از حیز انتفاع ساقط شده.
بله.
و دیگه موجودیتش در فضای اجتماعی، حالا چه از نوع حقیقی چه از نوع مجازیش، دیگه موضوعیت خودش رو از دست میده. بنابراین طرف سعی میکنه خودش رو با اون شرایطی که براش دارن به تصویر میکشن وفق بده. عموما هم اتفاقی که میفته این هست که با حجمه های زیادی که معمولا زیر صفحات این عناصر مشهور، حالا چه در حوزه مثلا فیلم و سینما چه در حوزه مثلا ورزشکارا و اینها اتفاق میفته، فشارهای سنگین میارن و اونها رو سعی میکنن متقاعد میکنن که اگر تو الان موضع نگیری معنیش این هست که در مقابل مردمت قرار گرفتی و با این حجم وسیعی که این اطلاعات رو در واقع و این کامنت ها و نظرات رو زیر صفحات اینها میارن، اونها رو در واقع از این که اساسا بخوان به اصل موضوع اشراف پیدا بکنن اینها رو منتفی میکنه و بعد این بازیگرها یا این عناصر معروف بدون این که تحقیقی در مورد اون اتفاق یا اون حادثه بکنن سعی میکنن که خودشون رو همداستان و همراستا با اون موضوع نشون بدن و مثلا یک کامنتی یا یک استوری بذارن.
باید.
این در واقع همون چیزی هست که بعد چند بار که این موضوع تکرار میشه بعد اینها نگاه هم دیگه میکنن، تصورشون میشه که خب پس همه همین نظر رو دارن و دیگه کسی هم اگه بخواد مثلا نظر مخالفی بده ترجیح میده که سکوت بکنه. یعنی با یه تیر دو نشون زده شده، اولا کسانی که اشراف به موضوع ندارند رو تحریک به واکنش نشون دادن میکنن.
بله.
و اون کسایی رو که میخوان علیه اینا واکنش نشون بدن رو مجبور به سکوت میکنن. این در واقع اون ترفندی هست که از طریق این فضای مجازی داره دنبال میشه بر علیه این عناصر شناخته شده، حالا معروف هستن به سلبریتی ها، و در واقع فضایی رو داره جلوی چشم اونها میاره که اساسا اونها رو از کف جامعه دور میکنه. تصورشون میشه که مردمی که گفته میشه همون کسانی هستن که به زعم اینها دارن مثلا علیه حاکمیت اعتراض میکنن و بعد دیگه طرف خیلی عظیم از جمعیت هایی رو که در مناسبات و مراسم های مختلف حضور پیدا میکنن اونها رو اساسا یا نمیبینه یا اگر ببینه مردم حسابشون نمیکنه و یه تعریف دیگه برای اونها قرار میده.
آقای قادری، 38,000 دروغ در طول این 46 روز مطرح شده و این موضوعیه که این رسانه ها دارن دنبال میکنن، این مسئله رو چطور میشه تحلیل کرد؟
ببینید این مهمترین ابزار در واقع این جنگ شناختی هست که رسانه های دشمن دارن علیه ما انجام میدن. ببینید هم حجم وسیع و زیادی از دروغ رو دارن مخابره میکنن.
بله.
و هم طرف مقابلشون رو متهم میکنن به دروغگویی. یعنی در آن واحد دارن دو تا کار انجام میدن، اون بسترسازی که اون دومیه انجام میده، یعنی میاد اون نخ واسط بین رسانه های داخلی رو با ذهن مردم قطع میکنه، چون داره بهشون میگه اینا دارن دروغ به تو میگن.
داره.
و بعد وقتی که ذهن اون جدا شد و نخش قطع شد، سیم وصلش قطع شد، بعد شروع میکنه دیگه هر چیزی رو که اون میگه این میپذیره دیگه.
بله.
بنابراین گام دومشون میشه اون حجم اخبار دروغ، وقت بعد کار به جایی میرسه که دروغهای بیان و بزرگ، یعنی دروغهایی که در حالت عادی اگر شما عینک جانبدارانه بر چشمانت نباشه یعنی سرزرب اونو ردش میکنی. اما وقتی تو چنین شرایطی قرار میگیره طرف، دست کم اینه که تردید میکنه نسبت به حقیقت موضوع.